ساعت 21 به وقت تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. در دیدار فرستاده دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو بر هماهنگی نزدیک آمریکا و اسرائیل در خصوص آینده غزه تاکید شد. با رأی دادگاه نیکولای سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه از زندان آزاد شد. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار می‌کند. جرد کوشنر داماد و مشاور با نفوذ رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه روز دوشنبه در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گفته سخنگوی دولت اسرائیل آن دو درباره خلع سلاح گروه افراطی حماس، غیر نظامی سازی غزه و اطمینان از حذف کامل نقش حماس در آینده غزه گفتگو کردند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در همین راستا سخنگوی دولت اسرائیل بر هماهنگی نزدیک میان واشنگتن و تل آویو در خصوص آینده نوار غزه تاکید کرد و افزود هر گونه تصمیم گیری در مورد شبه نظامیان گروه افراطی حماس با همکاری دولت دونالد ترامپ انجام خواهد شد. در خبر دیگر، نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز دوشنبه پس از 3 هفته زندان با حکم قاضی آزاد شد. سارکوزی به جرم تلاش برای دریافت کمک مالی غیرقانونی از لیبی برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 به 5 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر پاریس آزادی او را تا زمان برگزاری جلسه استیناف در ماه مارس یا بهار سال آینده تایید کرد، اما او همچنان تحت نظارت قضایی خواهد گرفت. نیکولای سارکوزی 70 ساله اولین رئیس جمهوری سابق کشور اتحادیه اروپا است که زندانی می شود. او مدت حبس خود را چون یک کابوس توصیف کرد. در خبری دیگر، در آستانه دیدار امروز رهبران آمریکا و سوریه، مقام‌های دمشق از خونسا کردن آنچه دو توطئه جداگانه گروه داعش برای ترور احمد اشعر خوانده شد خبر دادند. به گفته این مقام ها در گفتگو با خبرگزاری های بین المللی، این طرح ها علیه جان احمد اشعر در ماه‌های اخیر خونسا شده است. دیدار احمد اشعر با دونالد ترامپ نخستین دیدار یک رئیس جمهور سوریه از کاخ سفید بعد از زمان استقلال این کشور در سال 1946 میلادی، یعنی 79 سال پیش محسوب می‌شود. آقای اشعر تا چند ماه پیش در فهرست رهبران گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت. انتظار می‌رود در جریان دیدار این دو طرف بیانیه امضا کنند که بر اساس آن سوریه به طور رسمی به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش اضافه شود، و در آستانه این دیدار دولت سوریه از آغاز یک عملیات سراسری علیه داعش در این کشور خبر داد. اما به گفته یک مقام شرکت توانیر، 13 میلیون ایرانی در حوزه استخراج غیرمجاز رمز ارز فعال هستند و افزوده که موج استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور به حدی رسیده که صدها هزار دستگاه ماینر به طور شبانه روزی در حال مصرف برق است. پیشتر هم مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرده بود که بیش از 95% از دستگاه‌های استخراج رمزارز از برق غیر مجاز شهری استفاده می‌کنند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
شرکت توانیر ایران در مورد گسترش استخراج غیر مجاز رمز ارز در کشور هشدار داده و میگوید این فعالیت‌ها فشار قابل توجهی بر شبکه سراسری برق وارد کرده است. هادی سفیدمو، مجری طرح نظارت سازماندهی و استخراج رمز ارز در توانیر، اعلام کرده که بر اساس برآوردها حدود 12 تا 13 میلیون ایرانی به نوعی در بازار رمز ارز فعالند و بین 600 تا 700 هزار دستگاه ماینر در کشور وجود دارد که به صورت شبانه روزی روشن هستند و بین 1500 تا 2400 مگاوات برق مصرف می کنند. او گفته است هر دستگاه ماینر به طور متوسط به اندازه برق 10 واحد مسکونی در ماه برق مصرف می کند. این مقام وزارت نیرو توضیح داده اگر کسی بخواهد از کنتور خانگی برای استخراج رمز ارز استفاده کند، قبض برقش حدود 7 تا 8 میلیون تومان می شود و به همین دلیل بسیاری از ماینرها به سراغ برق غیر مجاز می روند و همین موضوع فشار زیادی را به شبکه برق کشور وارد می کند. این مقام دولتی با اذعان به اینکه برخی نهادهای حاکمیتی در استخراج رمز ارز فعال بودند، مدعی شد از سال 1401 دستور رهبر جمهوری اسلامی فعالیت استخراج رمز ارز در تمامی مراکز نظامی و دستگاه‌های دولتی ممنوع شده است. پیشتر مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران گفته بود که بیش از 95% دستگاه‌های استخراج رمز ارز از برق غیر مجاز استفاده می‌کنند و ارزان بودن قیمت برق در ایران باعث شده که کشور به بهشت ماینرهای غیر مجاز تبدیل شود. شرکت آمریکایی چینالیسیس مستقر در نیویورک که به طور تخصصی به ردیابی بیت کوین و تحلیل بلاک چین می‌پردازد، در گزارشی که بهار امسال منتشر کرد آورده که ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم ایالات متحده برای دور زدن محدودیت‌های مالی به رمز ارزها روی آوردند و خروج سرمایه از ایران از مسیر رمز ارز در سال 2024 را به بیش از 4 میلیارد دلار برآورد کرده است. با این حال مسئولان صنعت برق ایران میگویند آنچه امروز برای آنها اولویت دارد نه اصل فعالیت رمزارز، بلکه جلوگیری از مصرف پنهان و مداوم برقی است که در نهایت هزینه آن را مشترکان عادی میپردازند.
گزارش رضا جمالی رو می شنیدید. اما در ادامه خبرها محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت در حال حاضر قطع آب یا جیره‌بندی در دستور کار قرار ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران او روز دوشنبه گفت آنچه که انجام می دهیم مدیریت فشار حداکثری در ساعات شب است. او در ادامه به خانواده‌هایی که مجهز به مخزن و پمپ آب هستند توصیه کرد از این ظرفیت استفاده کنند تا بتوان با همین سیاست تعدیل فشار منابع آب محدود را در طولانی ترین بازه زمانی ممکن توزیع کرد و به فصل بارندگی رسید. محسن ارتکان همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر کمترین ذخیره آبی سدهای کشور در طول تاریخ را تجربه می‌کنیم گفت در این باره در کوتاه مدت کار خاصی نمی‌توان کرد و اکنون چاره جز مصرف کمتر آب نیست. در خبر دیگر اعتراض شماری از دانشجویان دانشگاه الزهرا به تداوم قطع و جیره‌بندی آب در خوابگاه‌های این دانشگاه شامگاه یک شنبه بالا گرفته است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان با تجمع در محوطه خوابگاه و سر دادن شعارهایی چون ما منتظر حقمان هستیم از شرایط موجود اعتراض کردند. بر پایه گزارش‌ها آب حمام‌های خوابگاه تنها 2 ساعت در شب بین ساعت 8 تا 10 در دسترس است. اداره آب و فاضلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل مصرف بیش از 2 برابر الگوی تعیین شده در دانشگاه‌های تهران، الزهرا و امیرکبیر فشار آب این مراکز کاهش یافته است. به گزارش روزنامه شریف هرچند در اطلاعیه رسمی نامی از دانشگاه صنعتی شریف برده نشده، اما به نظر می رسد وضعیت در این دانشگاه بحرانی تر است. و در خبری کوتاه در پی انفجار یک خودرو در مرکز دهلی نو روز دوشنبه چندین نفر کشته و زخمی شدند. به گفته سخنگوی پلیس این انفجار در یک محله شلوغ و قدیمی دهلی روی داد و دست کم 8 تن کشته و 11 نفر زخمی شدند. سخنگوی پلیس دهلی افزود دلیل دقیق این حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه در جریان است. به گفته مقامات آتش‌نشانی دست کم 6 خودرو در این حادثه نیز دچار آتش سوزی شدند. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.